های کم مصرف 8 برابر بیشتر و مصرف آنها 5 برابر کمتر از لامپ های رشته است. استفاده از لامپ کم مصرف راهکاری مفید برای کاهش هزینه های جاری خانواده است. استفاده از لامپ های کم مصرف بازدهی بیشتر و هزینه کمتری را به دنبال دارد. با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشید.
از همراهی شما شنوندگان محترم با رادیو معارف صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و بعضی از زیاده خواهی ها و راحت طلبی های خواصی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شدند. انحرافاتی که نتیجه اون 25 سال خونه نشینی امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم و رفیقش مهاجر در سپاه معاویه به جنگ با رومیان رفتن. اون دو از هم جدا شدن، یکی به منطقه جنگی شمال رفت و یکی به منطقه جنگی غرب. سلیم و مهاجر قرار گذاشتن که با نامه از حال هم مطلع بشن. مدتی بعد مهاجر به سلیم نامه نوشت و به اون خبر داد که پیروز شدن و به دمشق برگشتن. مهاجر در نامه نوشت معاویه همه غنایم جنگی رو به اطرافیانش بخشید و به فقرا چیزی نداد. ابوذر از حاکم شام ناراحت شد و به اون اعتراض کرد. معاویه هم ابوذر رو به شکل توهین‌آمیزی به مدینه برگردوند. سلیم بعد از خوندن نامه رفیقش مهاجر جواب نامه اونو داد و از مهاجر خواست اونو از حوادث دیگه دمشق و حجاز بیخبر نذاره. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 8. لشکر شام در سرحدات مشغول نبرد با رومی ها بود. سلیم هم بین نیروهای شام می جنگید. مدتی از آخرین نامش به رفیقش مهاجر می گذشت و منتظر بود تا نامه دیگه ای از اون به دستش برسه. مدتی که گذشت پیکی مطمئن نامه ای برای سلیم آورد. نامه دوستش مهاجر ابن خالد بود. سلیم نامه رو گرفت. بعد به خیمش رفت و مشغول خوندن شد. از مهاجر ابن خالد به سلیم ابن هشام. در نامت نوشته بودی از اینکه ابوذر
در مدینه نزد دوستانش در آسایش و به دور از رنج به سر میبرد خرسندی، اما بدان که آموزگار ما به مصیبت بزرگتر مبتلا و به ربزه تبعید شده است. تو چه میدانی ربزه کجاست؟ بیابانی بی آب و علف و جدا افتاده که هیچ جنبنده ای از شدت خشکی و گرمی در آن روزگار نمی گذراند و هیچ کاروانی توقف نمی کند. او پس از مشاجره با کعب الاحبار مفتی اعظم خلیفه به چنین مصیبتی مبتلا شده است. برخی از مردم کوفه نیز که از ظلمهای سعید ابن عاص نزد خلیفه شکایت کرده و خلیفه به آنان وعده اصلاح داده بود، در مسیر بازگشت به دیارشان توسط مأموران حکومت کشته شدند. دیگر اینکه خبردار شدم که مخالفت با خلیفه در مدینه به اوج رسیده است و کسانی همچون طلحه سردمدار شورش مردم بر ضد خلیفه‌اند. هم اکنون که تو در سرحدات با رومیان می‌جنگی، در مدینه، شام و کوفه جنگ میان فقیر و غنی، مردمان گرسنه و اشراف بنی امیه زبانه می کشد.
تو قرآن را به کافران عرضه می داری و اینجا قرآن را بر ضد هم گواه می گیرند. جنگ لشکریان شام با رومیان همچنان ادامه داشت. مدتی که گذشت دوباره نامه از مهاجر به دست رفیقش سلیم ابن هشام رسید. از مهاجر ابن خالد به سلیم ابن هشام:
پیش از این که نامت به دستم برسد، آوازه شمشیرت به گوشم رسیده است. امید که این شمشیر جز برای خدا از نیام خارج نشود و جز برای او فرو ننشیند. امید که دوری راه و حرکت دائم سپاهیان پیام من و پاسخ تو را به تأخیر نیندازد. هرچند بهار رسیده و شام را چون عروسی زیور کرده، تلخی خبرهای ناگوار و شومی حادثه ها روزگار مرا چون زمستان تیره ساخته است. کاش همکنون در سرحدات کنار تو بودم و این همه ناگواری و تلخی و مصیبت نمی دیدم. بدان از امروز به بعد لبخند بر لبان من نخواهی دید و از زبانم جز ناله نخواهی شنید. از این پس لباس و زیور بر می دارم و رخت عزا بر تن می کنم. بدان که ابوذر، آن حبیب رسول خدا و آن آموزگار مهربان در ربزه، در آن دوزخ بی آب و علف، بر اثر گرسنگی و رنج تبعید از دنیا رفت و تمام ما را داغدار کرد. آری، راست گفت پیامبر خدا که فرمود ابوذر تنها زندگی می کند، تنها می میرد و تنها برانگیخته می گردد. امیر معاویه ابن ابی سفیان بسیار سعی نمود تا مرگ مظلومانه ابوذر را از مردم شام پنهان نماید، چون بیم داشت دمشق همانند کوفه و مدینه و مصر که این روزها در اعتراض به رفتار خلیفه با آن صحابی رسول خدا دستخوش آشوبند سر به شورش بردارد. چیزی که با ورود مالک اشتر که خلیفه او را به شام تبعید کرده برملا شد. آری، مالک اشتر همکنون در شامات است و در زندان دمشق به سر میبرد، زیرا امیر معاویه از او بسیار هراس دارد.
امید که من و تو داغ ابوذر را با دیدار مالکش در مرهم نهیم. اشک تو چشم سلیم حلقه زده بود. خونه ذوالکلاء همیری شلوغ بود. حسین ابن رافع حاکم حلب همراه عده‌ای از اشراف دور تا دور مهمانسرا نشسته بودند. سکوت سنگینی بر جمع حاکم شده بود. کمی که گذشت ابن رافع رو به ذوالکلاء همیری کرد و گفت:
جناب شیخ، پیش از این وقتی دخترت راحیل را برای فرزندم سمیر خواستگاری کردم، گفتی تا وقتی شام در جنگ با رومیان است و مردمانش عزادار کسانشان هستند، به وصلت دخترت نمی اندیشی. حال که جنگ با شمشیر هشام و فرزندش سلیم به پایان رسیده است و پادشاه روم پیغام صلح داده و مردم در شادی به سر می برند، عذر دیگری نداری که مرا بی پاسخ بگذاری.
راحیل پشت پرده در حالی که زانوهاشو بغل کرده بود اشک می ریخت و به حرفای مردان اون طرف پرده گوش می داد. اون حرف ها و اون اتاق بزرگ راحیل رو به روزی برد که جای حاکم حلب هشام به پشتی تکیه زده بود تا راحیل رو برای پسرش سلیم خواستگاری کنه. راحیل غرق در گذشته نچندان دور بود که ندیمک صفیه کنارش نشست و آروم گفت:
چرا اینقدر اشک میریزید بانو؟
راحیل به خودش اومد. صفیه ادامه داد:
چرا خودتان را اینقدر رنج می دهید؟ اگر امیدی هم به سلیم پسر هشام بود، با رفتنش به نبرد رومیان همه بر باد رفت.
صفیه با دستمالی اشک چشمهای راحیل رو گرفت و ادامه داد:
نیک می دانی که من بسیار مشتاق آن وصلت بودم، اما دیدی که آن جوان چگونه خشم پدرت را برافروخت و دیدی شیخ چگونه او را از خودش راند. میگویی چه کنم صفیه؟ من نمیگویم به پسر حسین ابن رافع چه پاسخ دهی، هرچند او جوان شایسته است، اما میگویم که سلیم آن جوان جنگاور را از قلبت بیرون کنی تا آرام گیری. چگونه او را فراموش کنم در حالی که تمام شامات از جنگاوری او سخن میگویند، همان گونه که او تو را فراموش کرده است؟
با شنیدن این حرف راحیل تو فکر رفت و با خودش گفت:
یعنی سلیم مرا فراموش کرده و آن حرفا و آن نامه‌ای را که از هر خط و سطرش شراره‌ای برمی‌خواست از یاد برده است؟
راحیل تو فکر بود که صدای پدرش از اون طرف پرده بلند شد.
لذایت من آن است که دخترم بگوید. اجازه دهید مدتی بیاندیشم.
هشام بعد از پیروزی بر رومیان آروم آروم به دمشق نزدیک می شد. سلیم دوشادوش سپاه پیش می اومد و به اتفاقات تلخ و شیرینی که در این مدت بر اون گذشته بود فکر می کرد. آفتاب در آسمان می درخشید و صدای هلهله مردم شام که به استقبال اومده بودند شنیده می شد. زید ابن هشام و عبدالرحمن ابن خالد به همراه عتبه برادر معاویه در ورودی شهر ایستاده بودند. کمی که گذشت لشکریان فاتح به دروازه شهر رسیدند. عبدالرحمن ابن خالد پیش رفت و سلیم رو در آغوش گرفت و گفت:
سلام بر پهلوان شام، جناب سلیم ابن هشام. میدانی چقدر از مادران دمشقی نام تو را بر فرزندانشان گذارده؟
زید هم پیش رفت و برادر سلیم رو در آغوش گرفت و به اون خبر داد معاویه در قصرش منتظر ورود اوناست. سلیم بیش از همه منتظر رفیقش مهاجر بود. هرچی بین جمعیت گشت اونو ندید. با خودش گفت: محال است مهاجر از ورود سپاهیان بی خبر مانده باشد. سلیم با این فکر افسار اسبشو به سمت اسب عبدالرحمن کشید و پرسید: عبدالرحمن، چرا مهاجر را در جمع نمی بینم؟ آیا از دمشق خارج شده؟
این رفیق تو راهب شده سلیم.
راهب؟
آری، از آن زمان که خبر مرگ ابوذر آن پیرمرد شورشی به او رسید، همه امیدم این بود که تو بیایی و او را اندرز دهی که دست از نادانی بردارد و اینچنین اعتبار فرزندان خالد را به بازی نگیرد.
او اکنون کجاست؟ عبدالرحمن ابن خالد دور و برش و پایید و آروم گفت:
در خانه خشتی ابوذر، جوانک کودن مایی سرفگندگی شده.
خانه ابوذر؟
آری، همون خانهی که در محله فقیرنشین شهر است. به جای این که مکتون در امارتهای بی همتایی که امیر معاویه در قبرس به ما هدیه داده به سر برد و جوانش را با عشرت به گذرانه در آن بیغوله مسکن گزیده است، باورت می شود سلیم؟
سلیم تو فکر فرو رفت و با خودش گفت: مرگ رقتانگیز ابوذر با مهاجر چه کرده؟ غبار نگرانی بر وجود سلیم نشست و تشویش تازهی به جونش افتاد. سپاهیان آروم آروم به سمت کاخ سبز معاویه می رفتند. سپاه از خیابونا رد شد و به کاخ سبز رسید. سربازها در شیپورهای خودشون نواختن و بر تبرهای موزون کوفتن. حاکم شام در لباسی تلاکوب با دستاری آبی رنگ که الماسی درشت بر اون می درخشید بر تخت روانی تکیه زده بود که چهار غلام تنومند مصری اونو روی شونه های ستبر و عضلانیشون نگه داشته بودن. پسرش یزید روی زانوش نشسته بود. در اطراف تخت روان مروان ابن حکم و ابو هریره به همراه اشراف شام ایستاده بودند. با ورود هشام و سلیم و همراهانشون به محوطه کاخ، غلامان تخت روان حاکم شام رو آروم روی زمین گذاشتند. کمی که گذشت هشام رو به معاویه کرد و گفت:
سلام بر امیر بزرگ شام معاویه ابن ابی سفیان. من چرا دستور داده بودی به سرانجام رسندیم. امروز سرزمین ترکان که بهشت و تفرجگاه کفار بود به دست سپاه اسلام فتح گشته است.
معاویه نزدیک رفت و هشام رو در آغوش گرفت.
امروز نه تنها روز بزرگی برای شام، بلکه برای تمام مسلمانان است. به میمنت این اتفاق بزرگ، حضرت خلیفه مشاور اعظم خود جناب مروان بن حکم را به نمایندگی خودشان به شام فرستادند تا از سپاهیان تفقد کند و سلام و درود خلیفه را به آنان ابلاغ کند.
سلیم با شنیدن اسم مروان به اون خیره شد. معاویه رو به سلیم کرد و پرسید:
راستی با خبر شدم که تو مانع دسترسی سپاهیان به غنایم شهر شده ای. درست به من رساندند؟
آره، درست به شما رساندند جناب امیر.
معاویه جا خورد، انتظار چنین جوابی را نداشت. سلیم ادامه داد:
به این اندیشیدم که وقتی مبلغان ما به این شهر وارد شدند و از رسول خدا میگویند که چگونه با رحمت مکه را فتح کرد، آن مردمان ما را بر پیروی از رسول خدا صادق بدانند.
سکوتی سنگین بر جمع حاکم شد و عرق سردی رو پیشونی هشام نشست. هشام دست پاچه گفت:
سلیم میخواست مردمان عرفه شما را مانند رسول خدا به محبت و رحمت بشناسند.
معاویه بی توجه به حرف هشام به سلیم خیره شده بود. حرفهای اون معاویه رو به یاد ابوذر انداخت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
برنامه روایت کتاب رو شنیدید که ساعت 23 هم بازپخشش تقدیمتون میشه. 12:45 است. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری رو در برنامه بربال سخن بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته: ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو
برگردونده باشه. بر بال سخن
روزها فکر من این است، همه شب سخن است. روزها فکر من این است، همه شب سخن است. که چرا باقل از بال دل خیشتن است؟
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. انشاءالله خدا امتحان ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نکاتی که مورد تأکید قرار گرفته این است که خدای متعال توصیه میکند به این که ولا تهنو ولا تحزنو. در ضمن بیان داستان جنگ احد و این سختی هایی که پیش آمد و مشکلاتی که برای جبهه اسلام پیش آمد و ضعف هایی که ظهور پیدا کرد و آشکار شد، خدای متعال میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا. شما نباید تو این صحنه ها سست بشید و یا محزون بشید، قصه ای بخورید که زمین گیر کنه شما رو. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن بمانید، مؤمن باشید، شما پرچمتون همیشه بالاست، شما رفعت پیدا میکنید، دشمن بهره ای نمیبره. پیداست خدای متعال در این حادثه ای که مسلمونا هم شکست خوردن، به ظاهر مجروح دادن، زخم دیدن از دشمن، شهید دادن تعداد زیادی 70 نفر، از جناب حمزه سید الشهدا به شهادت رسیدن، و همین که ضعف هایی از یه سری مؤمنین ظهور پیدا کرده، بالاخره اینا دوروبر پیامبر طالب شهادت بودن، ولی وقتی صحنه سخت شد فرار کردن، حضرت رو تنها گذاشتن. ممکنه یه موقعی این جراحت ها و تلخکامی ها و سختی هایی که از دشمن میرسه ما رو زمین گیر کنه، شهادتی عده ما رو زمین گیر کنه تو این راه، سست بشیم. و یا این که نه، حتی ضعف هایی که از خودمون سرزده احساس کنیم ما دیگه مرد این راه نیستیم، پا پس بکشیم. یه بار رفتیم، دو بار رفتیم تو صحنه شهادت، مواجه شدیم، ترسیدیم، سست بشیم، دیگه تو این صحنه نریم. خدا امتحان فرمود اینطوری نباشه. شما ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این عرض کردم سستی و حزن یه قسمت عمدش مال سختی هایی است که برای جبهه مؤمنین پیش میاد. خدا امتحان میخواد بفهمد شما خودتون رو در درون یک طرح بزرگ پیروز ببینید. جبهه خدای متعال جبهه پیروزه. طرح خدای متعال طرحی نیست که شکست بخوره. شما سعی کنید تو این جبهه بمانید و احساس سستی نکنید. بله یه موقعی دشمن ممکنه یه لطمه ای هم یه صدمه ای هم بزنه، بنا نیست تو عالم امتحان دست دشمن و خدای متعال ببنده و هیچ کاری نتونه کنه. چرا؟ دشمنم محاصره اقتصادی میکنه، دشمنم فشار میاره، دشمنم تو جنگ فرهنگی لطمه به شما میزنه، از شما سرباز میگیره. ولی اینو بدانید، این میدان درگیری پیروزش جبهه خداست. آدمی که نگاهش نگاه محدوده و طرح بزرگ خدا رو نمیبینه، اول آخر این طرح رو نمیبینه، زود احساس شکست میکنه. یکی از خصوصیاتی که همراهی با انبیا داره، همراهی با این کتاب عزیز و قرآن داره، پرده ها رو کنار بزنه، انسان رو با طرح بزرگ خدا آشنا میکنه، به این که این طرح پیروز، نقطه های پیروز طرح رو به انسان نشون میده که این قطعا درش پیروزی هست. ولی طرح خیلی بزرگه، عجله نباید کرد. تو این مسیر پرفراز و نشیب ممکنه موقع لطمه ای هم بخوریم. بنابراین نیست که تو عالم امتحان، تو عالمی که بناست ما رشد کنیم، ساخته بشیم، دست دشمنو ببندن بگن با یه آدمی که دستشو بستیم کشتی بگی. این که کشتی نمیشه که. انعاد میفهمم وایدا مخاط تو میدان کشتی پیروز بشه، یاد بگیره، رشد کنه، بعد دست او هم باز بشه، دست ما هم باز بشه. ولی اینطور نیست که اگر دست دشمنو باز میذاریم پیروز جبهه دشمن است. اینطور نیست دا. ما دست شیطانو باز میذاریم، امدادش میکنیم، ممکنه مهلتی هم بهش بدیم، مهلتای طولانی، خیر من الف شهر، هزار ما به بنی آمه مهلت بدن، ولی اونا پیروز صحنه نیستن. طرح خدا بزرگتره. آدم اگه کوچک بود زود احساس شکست میکنه، میگه که الان که هزار ماه بنی آمه یه سر کارن، نهاد میفهمد. ولی اگه طرح خدا رو دید، اون افقها برای انسان روشن شد، انسان احساس شکست و خستگی نمیکنه. دیدید خدای متعال ملاحظه فرمودین گاهی با وقتی با پیغمبرش حرف بزنه میفهمد یه مهلت کوتاهی به اینا بده. زرنی و المکذبین اول النعمه، اینایی که همه امکانات بهشون دادیم بازم به جای اینکه به راه بیان تکذیب میکنن، یه مدت اینا رو با ما واگذار. زرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا، یه مهلت کوتاهی بهشون بده. مهلت کوتاه چقدر تو دستگاه خدا؟ ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما، ما برای نه عذاب علیمی در نظر گرفتیم. من از فرمود قول و زنجیرهایی، یعنی یه مهلت کوتاه بگذره، اینا تو کمند خدا هستن، فعلا بهشون فرصت دادیم. این ناظر به عصر ظهور و رجعت و قیامته. حالا چند سال طول میکشه؟ ممکنه هزار سال طول بکشه. خدا امتحان میفهمد محل هم قلیلا، تو طرح بزرگ خدا امتحان این زمانی به حساب نمیاد. ما باید بزرگ بشیم، وقتی بزرگ میشیم وسعت طرح و پیروزی طرح رو ببینیم. اگر تو جبهه خدا باشی شما پیروزید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یه معنای این آیه شریفه اینه. مشکل برای شما پیش نمیاد. چرا؟ خب ما چرا سست نشیم وقتی 70 نفر تو جنگ احد شهید شدن؟ وقتی این ضعف از مؤمنین، جبهه مؤمنین انقدر از خودش ضعف نشون داده، شیطان ندا داده، حضرت کشته شد، همه فرار کردن، حضرت رو با دشمن تنها گذاشتن، چرا ما سست نشیم وقتی اینها رو میبینیم؟ قرآن میفرماید که سست نشید، چون انیم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلو، اگر شما از دشمن زخم خوردید اونا هم از شما زخم خوردن.
تو عالم درگیری، تو عالم امتحان که بنا نیست شما زخم بزنی زخم نخورید که. شما صدمه میزنی صدمه میخورید، ولی اگه مؤمن باشید شما پیروز صحنه اید. اونا هم صدمه میخورن ولی اونا امید به پیروزیشون نیست. بعد میفرماد که تتل کل ایام نداول و هاوین الناس، خدای متعال این قدرت رو دست به دست میکنه، یه روز دست دشمنه یه روز دست شماست. ولی یعلم الله الذین آمنوا، چرا یه روز اونا تو صحنه پیروزن یه روز ما بعد عقب نشینی کنیم؟ میفرماد ولی یعلم الله الذین آمنوا، این برای اینه که خدای متعال بخواد مؤمنین رو از غیر مؤمنین جدا کنه. چجوری جدا میشن؟ تو همین امتحان، تو همین دست به دست شدن هاست. و یتخذ منکم شهدا، خدای متعال میخواد شما یه عده شاهد صحنه بیاد بالا. اون کسی که شاهد الهی است تو این صحنه، تو همین صحنه امتحان شناخته میشه. فرق امیرالمومنین با ما بقی همین، همه فرار کردن رفتن به کوها، حضرت رو تنها گذاشتن، امیرالمومنین مثل پروانه دور حضرت میچرخه. حتی در روایت داره ابو دجانه هم اومده بود دور حضرت میچرخید دفاع میکرد، حضرتش فرمودن تو برو، اما علی فانه هو و هو انه، یه جانی. اون شاهد صحنه، اون کسی که میتونه این پرچمو بگیره تو دست جلو ببره، تو این امتحان ها شناخته میشه. ما میخوایم اون کسی که مرد میدانه، اون کسی که میتونه راهو ادامه بده، اون کسی که شاهد صحنه است، معلوم بشه، آشکار بشه، تو احد معلوم بشه، بیرون احد همه مدعیان هم. در خندق معلوم بشه که کی مرد میدانه، در خیبر معلوم بشه. حضرت یکی یکی پرچمو بهشون میده، میرن دست خالی برمیگردن، میگن راه نیست. نمود فردا فرچمو دست کسی میدم که خدای متعال رو دوست داره، رسولش رو دوست داره، او هم خدا و رسول رو دوست داره. کسی که فتح میکنه و دست خالی بر نمیگرده. همه گفتن فردا حضرت میخواد پرچمو به کی بده؟ امیرالمومنین ظاهرا چشم درد سنگینی داشتن. حضرت امیرالمومنین صدا زدن، عرض کنم لطف کردن، چشمای حضرت آرام شد. بعد پرچمو دادن دست حضرت امیر، فرمودن برید. رفت فتح کرد برگشت. شاهد صحنه، اون کسی که میتونه این گره های کورو باز کنه، تو همین صحنه ها شناخت، ولی همه مدعیه هم. پس بنابراین این صحنه های سخت تدبیر خداست، یه طرح غالب پیروزه. تو این طرح تداول قدرت هم هست، تو این طرح مجروح شدن و زخم دیدن جبهه مؤمنین هم هست. تو این تداول قدرت و این سختی ها و جا به جا شدن هاست که مؤمن از غیر مؤمن جدا میشه. تو این جا به جایی هاست که شاهد امت سربر میداره، معلوم میشه، شناخته میشه، میشه پرچم و دستش کسی داد. بعد میفهمد ولی یمحص الله الذین آمنوا، خدای متعال تو این صحنه های سخت، تو این جا به جایی ها مؤمنین رو خالص میکنه. چه اشکال داره؟ یه موقع شما صدمه از دشمن میخورید، خب دشمن هم صدمه میخوره. یه موقع ضعف از خودتون نشون میدید، یعنی متوجه میشید، فرار میکنید، حضرت رو تنها میذارید، اینم اشکال نداره. اگر شما برگردید توبه کنید، خدا شما رو میبخشه. خدا متعال میخواد شما رو خالص کنه. تو همین میدان سخت ضعف خودت رو میفهمی. آدم اگه نره تو احد که نمیفهمه که من حرفام صادقانه است یا صادقانه. خود آدم هم وقتی رفت تو احد، تو صحنه سخت فرار کرد، میفهمه که آقا من ضعفم کجاست. حالا اصلاح میشه. تو صحنه امتحان آدم خالص میشه، و الا انسان ممکنه عیبایی داشته باشه اصلا نفهمه، خیال میکنه حسود نیست، میبرنش تو صحنه امتحان، نه بابا من از همه بدترم، میفهمه نه اینم هنوز از این میدان رد نشده، نمیتونه یه جایی تحمل کنه، یه چیزی آخرش میگه، یه حرفی میزنه. تو امتحان آدم ضعف خودشو میفهمه. خدا امتحان اگه بخواد آدمو خالص کنه، میبره تو دل امتحان. حالا یه جامعه رو وقتی میخوان پاکشون کنن، یه کاری کنن از غیر خدا نترسن، یه کاری بکنن مشتاق مرگ بشن، یه کاری بکنن بزرگتر از دنیا بشن، دستگاه محاسباتیشون اسیر دنیا نشه، میبرنشون تو دل صحنه های سنگینی مثل احد، مثل بدر، مثل خندق. این کار خداست، ولی این جزئی از طرح خداست. اگر شما تو دل این سختی ها، اونجایی که صدمه میخورید، نترسیدید، اگر اونجایی که حتی لغزش پیدا میکنید بازم سر پا شدید، استغفار کردید، راه رو ادامه دارید، انتم الاعلام. دستگاه محاسباتی آدم بعد عوض شه. خدای متعال میفرماد به حضرت موسی کلیم گفتیم اینا رو از ظلمات به سمت نور ببر، ذکر هم به ایام الله. وقتی میخوای اینا رو ببری به سمت خدا، سختی ها تو راه زیاده، گرسنگی داره، سختی داره، یه جایی شکست داره، عقب نشینی داره، مسیر پرپیچ و خمی است، پرفراز و نشیب است. و ذکرهم به ایام الله، اینا متذکر به ایام الله بشو. ایام الله در روایت داره روزای فتوحات و پیروزی جبهه حق.